اینجا رادیو آزادی است. به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدید. بخش اعظم این ساعت با دو برنامه هفتگی زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته. اما نخست چند خبر مهم. حبیب الرحمن پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی اخراج آقای حکمتیار از خانه‌اش در کابل و انتقال او به جای دیگر توسط طالبان را به احترامی خواند. او دیشب در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که خانه دارلمان بر اساس قرارداد که وی با حکومت مخلوع در حضور همه امضا کرد در اختیار رهبر حزب اسلامی قرار گرفت. یک منبع آگاه از حکومت طالبان دیروز بر رادیو آزادی گفت که خانه حکمتیار در مالکیت وزارت دفاع بوده و به همین دلیل از وی گرفته شده. او و خانواده‌اش به مکان مناسب دیگر فرستاده شدند. پسر گلبدین حکمتیار از سیاست‌های طالبان به شدت انتقاد کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان خبر می‌دهد که از جمله 4 خبرنگاری که از سوی طالبان در قندوز بازداشت شده بودند، 3 تن رها شدند. این مرکز دیروز گفت که استخبارات طالبان در قندوز، ایمل کاکر خبرنگار طلوع نیوز و پژواک، عتیق الله رحیمی خبرنگار رادیو کلید و عبیدالله احمدی خبرنگار آزاد را در روز یکشنبه هنگامی که برای پوشش یک گردهمایی به هتل شاروالی رفته بودند بازداشت کرد. این مرکز همچنان گفت که اسلام الدین صاحبزاده خبرنگار تلویزیون راه فردا را احضار و از هر 4 آنها بازجویی کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که خبرنگار آزاد عبیدالله احمدی هنوز رها نشده ولی 3 خبرنگار دیگر بعد از 3 ساعت رها شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که آقای احمدی را هرچه زودتر رها و بازداشت خودسرانه خبرنگاران را متوقف کند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید افراد مسلحی که در حمله بر یک محل کنسر در نزدیکی مسکو حداقل 137 نفر را کشتند اعضای یک جنای گروه دولت اسلامی یا داعش بودند. او گفت که این جنای گروه داعش در ماه‌های اخیر در فرانسه نیز تلاش‌های نافرجام حملات تروریستی انجام دادند. ایمانوئل مکرون افزود که مسکو نباید از این قضیه علیه اوکراین استفاده کند.
ما نباید هرچی را یک وسیله قرار دهیم. یک جنگ تهاجمی نیز وجود دارد. تهاجم روسیه به اوکراین که ما آن را محکوم کردیم و سخت مخالف آنیم و ما تحریم های بر روسیه اعمال کردیم و از اوکراین حمایت میکنیم. ولی فکر میکنم که این خیلی بدبینی و برای خود روسیه و امنیت شهروندانش نتایج معکوس خواهد داشت که از این زمینه و سیاق در تلاش علیه اوکراین استفاده شد.
رئیس جمهور مکرون افزود که مسئولیت این حمله را داعش پذیرفته است. روسیه این ارزیابی امریکا را نمیپذیرد که حمله در نزدیکی مسکو از سوی گروه داعش صورت گرفته است. و مقامات و پلیس پاکستان میگویند که نیروهای دولتی 4 شورشی را کشتند که سعی داشتند دیروز دوشنبه به یکی از تاسیسات اصلی بحری در جنوب غرب ایالت بلوچستان حمله کنند. مسئولیت این حمله را به مرکز هوایی گروه شبه نظامیان جدایی طلب بلوچ به نام اردوی آزادی بخش بلوچستان به دوش گرفت. این گروه توسط پاکستان، بریتانیا و ایالات متحده به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود. گفته می شود که خسارات به این مرکز وارد نشده. اردوی پاکستان در مورد کدام اظهار نظر فوری نکرده است. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما همین اکنون شنونده رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر هستید. حال نوبت پخش برنامه های هفتگی است. نخست برنامه زن و زندگی و بدنبال آن برنامه مهمان آزادی تقدیمتان میشود. امیدواریم تا آخر برنامه با ما باشید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تنش نزن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، امید است روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید.
پیسه پیدان میشه جون میکندیم کمشکر از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی نمی بود پیسه که او را میوریم گرو میکردیم با گرو خلاص کردن نمی.
صدای یک تن از زنان معتاد به مواد مخدر را شنیدید که به گفته خودش اگر پولی برای خرید مواد نشه یا پودر پیدا نکند به سرحد مرگ میرسد.
امی که صدای زن خفص گپ زنا را که از گوش نمیگیرند تمخه میگن که زنا چیزی را نمیفهمند بر از وام.
زن معتاد دیگری گفت صدای زن شنیده نمی شود و زن را فقط من حیث برده فکر می کنند که بنابر همین دلیل آمار زنان معتاد به مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. آگاهان چی رای حل به خاطر کاهش آمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد می کنند؟
بعد از این تداوی صورت گرفت مشوره های صحی امرای خانواده شان امرای خود معتادین شود بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند.
امروز روی همین مسئله بحث میکنیم، ما را همراه باشید. هرچند مسئولان حکومت طالبان آمار و ارقام افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به خصوص زنان را نشر نکردند، اما بنابر گفته مردم با محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است در این اواخر زنان زیادی به مواد مخدر رو آوردند. به گفته شماره از زنان معتاد در حالی که اعتیاد مشکلات زندگیشان را بیشتر از پیش ساخته و همه خوشی های زندگیشان را از آنان گرفته است، اما آنان میگویند به خاطر غم غلط کردن مجبور شدند دست به اعتیاد بزنند. چنانچه به گفته یک تن از زنان معتاد در کابل، او همه اشیای قیمتی خانه خود را فروخته و پولش را برای خریداری مواد مخدر مصرف کرده است و بعد از این چیز دیگری برایش باقی نمانده که مواد مخدر بخرد.
باشه قطیان می خور خنده چهار شدین اول یک توش گروه بیا یک دو دیگه دیگه شو بیا یک دو دیگه پس یک دو یک دو تویم تریاکی وقتی که طالبا اومدن تریاک گم شد با می رفتن پولار می آوردن استفاده میکردیم خونه ویرونی پشیمون شدیم کسی بداد من از پیسا پیدان میشه جون میکندیم کمشکر از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی نمی بود پیسا که او را میواریم گراو میکردیم با گراو خلاص کردن نمیتونستیم بسیار یک مرض بعد خطرناک کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم به خونه ما کردیم با اولاد مکرم دیگه کس نکنه.
گفته می شود در جاهایی که مردان معتاد به مواد مخدر باشند زنان نیز از آن ماحول تأثیر می پذیرد. یکی از زنان دیگری در شهر کابل که معتاد به هیروئین است می گوید شوهرش بنابر بیکاری و نبود زمینه های کاری معتاد به مواد مخدر شده است و به خاطر اینکه زنش از وی شکایت نکند او را هم به استفاده از هیروئین مجبور ساخته است.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکن از این چیزا، گپ من گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد مداد اونجا میشش میکشید باز دم هم میداد دیگه، میگفت بیاد بکش بخاطر که صدای من بیرون نشه جنگ و دوام روش نکنم. بعد از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید درست استفاده کنه.
با گفته برخی ها عمده ترین عوامل اعتیاد زنان در چند سال اخیر همانا محدودیت های بیشمار طالبان بر زنان، خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بیکاری، نقض حقوق زنان، عدم آگاهی از عواقب بعدی مواد مخدر و درد و مریضی هایی که موقتا با مواد مخدر تسکین می یابد می باشد. زن دیگری که از چندی به این سو معتاد به مواد مخدر است می گوید هیچگاه صدای زن شنیده نمی شود، به خصوص در یکی دو سال اخیر زن همیشه عقب زده می شود و از همه آزادی های فردی و شخصیشون محروم شدند. او در ادامه صحبتهایش گفت
فقط امی که صدای زن خفص گپ زنها را که از گوش نمی گیرند تمخه می گن که زنها چیز را نمی فهمند و بر از وام کار خانه رسیدن دیگه چی کار از یا پور استک، فقط به نرسیدن به آرزوهای خود که یک زن داره به او نمی رسه ایرا را پیشه می کنه و زیادترش اقتصاد این وقت سر تاثیر می کنه.
به همین ترتیب سعید احسان‌الله جمشید باشنده شهر کابل با تایید گپ های این زنان علاوه کرده گفت این زنان به خاطر پیشرفت و ترقی زندگیشان یک عمر زحمت کشیدند تا بتوانند برای خود و آینده اولادشان آسایش فراهم نمایند. اما این همه حق تلفی هایی که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان که بیشتر زنان با یک آینده نامعلومی روبرو شدند، مجبورن آنان به مواد مخدر پناه بردن.
سالها درس خواندن، تحصیل کردن، کار میکردن و زحمت میکشیدن به خاطر از اینکه آینده خود را سازن، آینده خود، آینده اولاد خود. ولی امروز با آمدن این گروه ها، اینها زندانی شدن، زندانی که در خانه های خود، زندانی احساساتشان، زندانی آزادیشان، زندانی همه بالاخره از دست غم زیاد و رنج زیاد بالاخره بالای رویشان فشار میاد. مثلا کنترل فکریشان دیگه عجیب بود، چون دست خودشان نمی باشه. وقتی که انسان غم بالا انسان زیاد غلبه کنه، کنترل فکری خود آدم از دست میده و با هر کاری که زمان دست زد انسان دست میزنه که حوالین مسیر مغز ما شما میفهمیم که بین این مسیر است که بالاخره باید مواد باید دست بزنی که چند لحظه خوشخوی باشی، مثلا از سکرت شروع میشه و میترتیب تا شیشه و کرستال و بین میشکل که امروز ما شما 99% دلایل عمده ازی همین حرف از در کشور ما در افغانستان. دلایل دیگر هم داره، اونا 1% یا 2% بیشتر نیست، ولی 98-99% مشکل اساسی امروزی است که بیشترین خانم ها همه روزه اگر محاسبه کنیم در حدود بیشتر از خانم های جوان تا رو میرن به مواد مخدر، واقعا که دردآور است.
آقای جمشید افزود هرگاه این زنان به آزادی های دست داشته و بتوانند تعلیم و تحصیل نموده و مصروف کار و وظیفه خود باشند، هیچگاه دست به این عمله ویرانگر نخواهند زد.
اگر اینا مصروف باشند، اگر اینا درس بخوانند، اگر اینا آزادی خود داشته باشند، ما نمیگیم آزادی را به اون شکلی که اروپایی ها هستن، غربی ها هستن، آزادی نه، همون آزادی اسلامی که از چیزی که در اسلام گفته همه آزادی برای یک خانم داده شود، اونمو کفایت میکنه. ولی اینا همه آزادی را از اینها سلب کردن، همه آزادی را ازشان گرفتن، مثل برده، مثل غلام، اینا را در خسارت گرفتن. پس حزی زندگی کرده، اونا مرگ برای خود ترجیح دادن و با مسیر اینمی مواد مخدر و مواد های نشه کننده به این مسیر رفتن تا حداقل اگر 4 سبایی زنده هستن بیشتر غم در وجودشان تاثیرات خود نگذاره و همون را انتخاب کردن اون مسیر است. خب این بدبختی همین ملا صاحبایی که امروز زیر نام ملا، زیر نام مفتی، زیر اسم وارثین حضرت رسول الله مبارک اینا آمدن، فقط میخواین که نامبد بسازن اسلام و چیزی را که در اسلام معنی قرار داده اون کارا برای اینا حلال است و چیزی را که اسلام من نگفت این کارا برای اونا حرام است. در هیچ جایی از احادیث از قرآن رسول ما مبارک نگفته که خانم ها درس نخوانند و خانم ها مثل یک حسیر، مثل یک برده در خانه ها قید شوند. ولی اینا میکنند، هدفشان معلوم است به همگی و بالاخره بدبختی ها که ما میکشیم.
از جانب دیگر حفیظ الله یک تن از باشنده های کابل میگوید خرید فروش مواد مخدر در افغانستان خیلی آسان است و هر کس میتواند با آسانی از آن خریداری بکند که بنابر گفته حفیظ الله باید این مسئله از سوی مسئولان کنترل شود.
پودر فروش زیاد است، شهر کابل ما ببینیم پودر فروش زیاد است. همه تو فکر کو ولایتایشان مواد چیز خوبی نیست. کسایی که مسئولین است، مسئولین مواد مخدر مربوط به میشن، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیتی چرا وقتی تو باشه کنترل کنن، مواد مخدر سختگیری کنن نمونن.
گفته می شود دوری مراکز صحی و شفاخانه ها نیز در بلند رفتن اعتیاد زنان به مواد مخدر نقش دارد. این که اعتیاد زنان به مواد مخدر چی مشکلاتی را در خانواده ها به وجود می آورد، کدام راهکارها به خاطر کاهش اعتیاد زنان در نظر گرفته شود و مسئولیت خود زنان در این راستا چیست، در مصاحبه ای که با دکتر سعید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی انجام دادم، روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده میگوید
علل عوامل مختلف دارد که در افغانستان امروزه خانم‌های معتاد وجود دارند. و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیدی که به نام تابلت که برآمده از این مواد استفاده میکنن که در این مداخله کشورهای همسایان بوده، تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردن به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر را آوردین. و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل، تعلیم است، بیکاری است. متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانم ها هستن از سواد بهره ندارند و آگاهی درست ندارند. اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه، این خانم ها خود به خود به مواد مخدر رو میارند که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه، چی مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میاید؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد، طبعا ما شما میدونیم که او خانواده یک خانواده بدبخت متاسفانه خانواده ای است که هیچ گاه رشد ترقی نمی داشته باشه، برعکس بر جامعه و بر خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در خانواده معتاد باشه، طبعا شوهر و خانم، خانواده از او و اطفال از او با چنین خانم در مشکلات می باشند. و به مرور زمان شما همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی میبره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی میره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد، که مثلا جدا شدن است، بعد تربیه فرزند از اونا، مسائل دیگری است که یک خانواده مواجه میشود. و متاسفانه ما بگوییم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی، قتل های مرموز صورت میگیره. یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است که بعضی خانم ها پت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند، مسئله شان به جدا شدن و قتل های مرموز میکشاند. و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانم ها بر علاوه از این که معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند، به خاطر از این که مواد به دست بیارند در سرکا بودند. و زمانی که در سرکا بودند از این که طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردند تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند، که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برای قش جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه، طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر، خصوصا مادر، معتاد باشه و با یک راه نادرست روان باشه، طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شه و از این خوبی ها محروم میشه. و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعض طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد، یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کرده و تاثیرات مضری از بالای جنین صورت گرفته و طفلی که به دنیا آمده حال فعلا به یکی از مریضی ها مواجه می باشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از اینکه چه قسم بتوانیم خانم های معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانم های افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن. قسمی که ما و شما در جریان بودیم در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت سعتامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانم که معتاد هستند هیچ ولسوالی از این دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگر نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم اقلا جامعه خود خصوصا خانم ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه با مواد مخدر رو میارد طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو است که جامعه را ملوث میسازه و دیگه دختر خانم ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه خصوصا خانم ها. وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی اید زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور، بارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از اینکه ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم و از اینکه یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد از اینکه مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت و او شخص می رفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن از این که ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به حد صفر بیاریم، باید بعد از این که افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشوره های صحی آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی می شدن، خصوصا برشان وظیفه داده می شد، مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده می شد در این قسمت ما انشاءالله که دستاورد بزرگی می داشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما می دانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند امروزا بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه، بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند. بنان خود یک زمینه را مساعد میسازه که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند که حکومت، نهادهای صحی باید در قسمت از این که ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون الهاز فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانوادهشان امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که بر خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جایی رو نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما خصوصا قشر اوناس ما در افغانستان بسیار زیاد است. به ارزش واقعی برای خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود، خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز سی مراجعه کنند. گفتنی تان بر خانواده و بر ای خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار زیاد مهم می باشد در نقش از ای که چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از ای پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم تداوی بکنند. خانواده ها بسیار توجه داشته باشند خانم هایی که میبینند علل عواملی که در وجودشان معلوم میشود و یا ای که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از ای که دانستند که خانم به مواد مخدر رو آورده باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی بعدن مراجعه کردن به کلینیک های صحی بتوانند قناعت خانم فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرند چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده، فایده نمی داشته باشد، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنابراین خانواده ها در قسمت از این که چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترای خود زمانی که به بیرون می روند با دوستان خود می روند در بعضی محافل اشتراک می کنند باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب می کند داشته باشند تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده. مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا می شد مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین مثلا دستان های 15 و 16 و 17 و 18 یک پدیده شومه که به نام تابلت کس استفاده می کنند که بسیار به سهولت و آسانی ایده دستشان قرار می گیرد که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگان در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس هر فرد متوجه خانواده اولاد چه دختر باشه چه پسر خود باشه تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب سید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توصیاتتان به برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه به سوالات ما پاسخی ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد، علا نگهدارتان.
مهمان آزادی.
محترم مریم واحد، السلام علیکم. ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. در رادیو آزادی یک برنامه خاص داریم به نام مهمان آزادی. به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
السلام علیکم جناب آقای نظر. یک دنیا سپاس.
خانم مریم واحد، تا جایی که ما شما را تعقیب کردیم، به طور خلاصه اگر به شنوندای عزیز بگیم، شما ماستر پداگوژی در آلمان هستین در رشته روانشناسی تربیت، سرپرست پناهندگان زیر سن، مشاور پناهجویان سازمان ملل متحد در فرانکفورت. از این قبیل بسیار وسیع سوانه شما، از او خاطر بهتر است از خود شما خواهش کنم که بسیار مختصر خود به شنوندای عزیز ما معرفی کنین. از کجای افغانستان هستین؟ در کدام سال تولد شدین؟ بفرمایید.
بسیار تشکر میکنم. من مریم واحد هستم، متولد شهر کلولپشته در افغانستان، در شهر کابل، و دوره طفولیت خود ما در تایمنی در چاروهی آدی محمدات سپری کردیم. تحصیلات خود در لیسه زرغونه تمام کردیم و بعدن به تحصیلات عالی خود در رشته روانشناسی تربیت در شهر لیلنگراد یا سن پترسبورگ امروزی ختم کردیم. بعد از ختم تحصیلات در سال 1990 برگشتیم به وطن خود و در اونجا به صفت استاد روانشناسی در پوانزه روشان که مربوط به اینستیتوت پیداگوژی وقت بود به صفت استاد روانشناسی مقرر شدم. متاسفانه که تجربه کاری ما بسیار کم بود، چون که در اون سال 1990 بعد از اتمام جنگای سرد که انسان یعنی کاهش چشمگیره، ما در میزان شدت درگیری های مسلحانی امون زمان در وطن احساس کردیم، دیدیم، و این مسئله باعث شکست امون جوش و خروش روح ما شد و مسلک ما شد. و در اون زمان من امیدوار بودم که بتانم مصدر خدمت به وطن شوم به صفت یک کادر علمی جوان، ولی در سال 1992 من هم نظر به مو تهدیداتی که متوجه ما بود در اون زمان، وطن رها کردم و آمدم به شهرهای آسیایی و از اونجا در سال 1995 باعث پناهنده سیاسی داخل خاک آلمان.
خب، ساحه تخصص شما تعلیم و تربیت است، معارف است. یک مقایسه کوتاه از شما میخواهیم از دوران افغانستان. تحصیلاتتان چه قسم بود؟ تجربهتان چه قسم هست؟ و دیگر ممالک چطور بود؟ یعنی در آلمان چطور بود؟
خب، شما میدونید که آموزش و تحصیل در حقیقت تهداب تکامل یک جامعه را تشکیل میده که متاسفانه در مملکت ما شما چی در زمانی که ما یک رهبری سکولار داشتیم در افغانستان و چی بعد از او و چی در دوران اخیر برای مسائل تعلیم و تربیت افغانستان آن طور که شایسته بود کار نشده بود، نشده است. الان هم در حال است که هنوز هم به زوال است. خب، مسئله تعلیم و تربیت در افغانستان شما میدانید که یک بحث بسیار بزرگ است. در این زمان ما که شاگرد مکتب بودیم میگفتند که افغانستان 5% باثبات دارد. این در شروع سالهای نوجوانی ما می گفت 5% باثبات بود در دوران دادخان و شروع دوران حکومت به اصطلاح خلقی ها و پرچمی ها بودند. بعدنش که من تحقیقات خودم سختا شروع کردم در سالهای اخیر که بعد از آلمان به افغانستان جهت تحقیقات علمی و اجتماعی رفتم، من با یک صحبت با یکی از اعضای کادری بزرگ تعلیم تربیت افغانستان در شعبه بیسوادیشون که مربوط مبارزه علیه بیسوادی بود امروزشون صحبت کردم. اونا برای من گفتن که ما با اینقدر بودجه بزرگ که برای افغانستان سرازیر میشه ما تانستیم 36% باسواد بسازیم. 36% باسواد بسازیم، نگفتن 36% تدریمی بسازیم. پس برای من باز هم افغانستان بیسواد مانده در توی 20 سال بودن امریکایی ها در افغانستان. پس چیزی که این مملکت زیاد به عقب کشانده اونمو مسئله بیسوادی است. به نظر ما جامعه زمان تکامل کنه که اعضای فعال، روشنگر، تحصیل کرده، کادرهای علمی و دارای جهانبینی مثبت.
در مورد معارف چی شود که معارف اصلاح شود در افغانستان به نظر شما؟
در ارتباط به این موضوع جناب آقای نظر، چون موضوع بسیار به یکدیگر پیوند داره و شما از دید یک زنی که در اینجا به نام یک پناهنده میآید و امروز اینقدر کارهای اجتماعی سیاسی و اخلاقی را پیش میبره، باید نمونه بر جوانها باشیم. باید جوانها از تجارب ما استفاده کنند. باید بدانند که چیز از خود بگذاریم که اگر بخواهیم بر وطن خود کار کنیم. اگر چیز از خود نگذاریم سالها افغانستان از این بدتر میشه. پس ما انتظار یک حکومت سالم داریم. یک حکومت سالم او که کشورش یعنی قسم درست کنه که در او امن باشه، امنیت باشه. دارای بخشای پوهی مقننه و مجوره و قضایه باشد. بسیاری ها ندارن و اگر دارن آدم های بسواد در اونجا جای دادن. حکومت سالم از بدنی افراد سالم امو جامعه تحصیل کرده هایش و از که دارای وجدان بسیار سالم باشه و قسم خورده باشه که در تصمیم های سیاسی اینا دست جمعی کار کنن، مشترکن کار کنن و در اونجا نظارت داشته باشند. در حال که ببینید که در سیاست های افغانستان مربتون کدشان گردن از یک بگه خب خبر نداشتن که او چی میکرد او چی میکنن، خبر نداشتن. یک حکومت سالم ایجاد کننده قانون اساسی میباشد که در عمل قانون حاکم میباشد، قانون در مملکت حاکم باشد. کجا در افغانستان چی در گذشته 20 سالش بود قانون حاکمیت داشت و چی در حال حاضر؟ در حال حاضر شاید قانون از یا شکلی بگه شاید حاکمیت کنند ولی ای به نفع بشر نیست، چرا که اونا را میگذانند و در سرد میسازند. حکومت و قانون برای تمام اعضای شهروندانش بدون تبعیض باشد. در حکومت سالم چی دیگه داخل است؟ اعضای برجسته حکومت دارای چی باشد؟ یک رهبر درست باشد و او رهبر یا رهبران حکومت تشکیل میکند اینا دارای مطالعه انسان شناسی باشد، مطالعه اقتصادی داشته، تاریخ فلسفه را بدانه، علم جامعه شناسی را بدانه، علم روانشناسی و انسانشناسی را بدانه. اینا کسایی هستند که ندارن این علم، اصلا درک نمیکنه که یک جوان در یک جوان چی احساس است. مرحله روانشناسی جوانا رو نمیدانه، تصور خود چی میکنه و طفل خود نمیشناسن، طفل نمیدانه. جمله از این میتونه که برو بچه هست طفل هست ایچ حق نداره یا حتی برش یک میاین به صفت میمان یک چای نمیده. حکومت سالم به اساس چی باشه؟ به اساس شایسته سالاری تشکیل شد.
خب به تاریخ معارف در افغانستان یک نظر کوتاه اگر بیاندازیم، در افغانستان از زمانی که در معارف و تحصیلات عالی سیاست داخل شد، فکر نمی کنین که وضعیت معارف روز به روز خراب و خرابتر شده رفت؟ چی میگین؟
اولی که ما شما در تاریخ تعلیم و تربیت در جهان به صورت کلی فراموش نکنیم که تاریخچه آموزش و پرورش، نظریات و روش ها و اداره امی مکاتب و مدرسه ها و تمام نمایندگی های دیگر که در حقیقت اطلاعات از زمان های بسیار پیش که برای ما شما نشان میده، همش از آل کشمکش های انسان برای بقا و توسعه تمام پروسه های توزیعی رسمی و غیر رسمی امکان پذیر ساخته و در تاریخ هم پیشید بوده. تحصیلات غیر رسمی بوده، متوجه هستیم که ما هم تحصیلات غیر رسمی داشتیم و داریم. این مسئله مکتب های برای چی میگن مدرسه هایی که پناه پناه الف باره میخوانن قرآن پاک میخوانن، اینا مدرسه های غیر رسمی و در حقیقت این مسائل شکل عمومی نگرفته و پراینده های بسیار که یک وسیله برای شناخت انسان و جامعه باشه از گذشته ها تال این مانده و در کسمکاش ها بوده. یک چی داره؟ یک پروسه بسیار تحقیقاتی داره. یک مکتب هایی که مربوط قرن وسطا بوده که در طول قرن طرفدارای فلسفی مدرسی از وجود داشت، این موضوعات بوده و مردم میشتن جمع میشدن در سر یک موضوع گپ میکنن، کتیبه رو نشته میکدن. مثلا یکانه چیزی که بسیار مسئله دوران آموزش در جهان توفیق داد و به باور ما به مطالعه این بود که شروع قرن 15 بود که داشته دوره رنسانس بود و داره مردم متوجه شدن، ذهنا روشن شد، مردم سر مسئله تعلیم و تربیت بسیار به اصطلاح افتادگی کردن و مردم میخواستن که جهان گلوبال بسازن. یعنی گلوبال ساختن جهان از قرن 15 هم البته با مطالعه ما همه قسم یک برداشت میشه که از اون زمان داشت رجوع شده به مسئله تعلیم و تربیت و ایرا ما داستان یا تاریخچه افریقای جنوبی رو میدانیم که در اونجا چقدر این مسئله رول داشته و چقدر روانشناسا سر این موضوع کار کردن، چقدر پیداگوژیکا. چون علم تعلیم و علم تکامل یک جامعه با سه علم وابستگی بسیار مهمه داره، یکی علم روانشناسی، دیگه علم تعلیم و تربیت یا پیداگوژی و دیگه علم سوسیولوژی و این سه تا علم با هم یک جا میشه و میسازن این موضوع آموزش دادن انسان در جامعه و به این ترتیب آموزش اجتماع به صورت کلی و بالاخره آموزش امو مملکت ازایش به صلاح دنیا به این ترتیب پیش میبرد. خب در اینجا ما بسیار یک از لحاظ علمی بسیار یک مراحل مختلف در تعلیم تربیت طول تاریخ داریم. آیسته آیسته مردم تصمیم گرفتن که طفلک‌ها مادرها باید کار کنن و طفلک‌هایشان باید حفاظت شود. در افغانستان خودزن دیدیم که کار کردن خانم‌های بیچاره بچه قسم بود. یکی دا تحصیل کرده ها بودن کار میکردن کسی نبود طفلک‌هایشان نگاه کنن. بالاخره در افغانستان هم یک دوری تکامل آمد، گفتن که زنایی که کار میکنن باید برشان کودکستان جور شود، طفلک‌هایشان در کودکستان برن. این کودکستان از افغانستان و نظریه تاریخ دانا و سیاست افغانستان شرط نکرده، بلکه تاریخ تعلیم تربیت در جهان بوده. از اینجا مردم جهان بس رقب از جهان متمدن بوده و اساسا به ممالک ما شما رسیدگی نموده. خود تمام این موضوعات در رقب ما یک روانشناس بسیار خوب در گذشته قرنهای گذشته داشتیم به نام فریدریک یار میکرد که آدم در قسمت تعلیم تربیت و پرورش طفل در کودکستان بسیار تلاش کرد، بسیار کوشش کرد که برای ممالک یا برای مملکت خود این موضوع را بررسی کنه و بگوید که اگر می خواهیم که جامعه تان تکامل کنه و مرد زن باید کار کنه، مشغول کار باشه، باید طفلک های از اینا مربی داشته باشند، باید طفلک های از اینا در امنیت باشند. این بود کودکستان ها را افتتاح کردن، جور کردن که در اونجا استاستا علاوه از اینکه طفل در امنیت محافظه بود، برای از اینا کریات می دادن. اما طرز ناخوردن، طرز نشستن، موسیقی در سپور در همه چیزها را یادشان می داد که طفل بالاخره از اینجا داخل مدرسه و مکتب شد. ما در اروپا، در افغانستان متاسفانه من یادم نیست، اما در اینجا ما یک چی داریم؟ دوره کودکستان، شیخورگی داریم، دوره کودکستان داریم، دوره پیش از مکتب داریم. دوره پیش از مکتب طفل در مو خود کودکستان یک سنفی می باشه که طفلکار معلمای اسپسیالیست می آید، آماده مکتب می سازن. و اینا به این ترتیب عضو نسبتا هوشیار و بیدار می شن که میرن به مکتب. اونجاست که در مکتب با آگاهی بسیار خوب خود برنامه ریزی میکنه و والدین هم خوشحال میباشه که من میگن که اینا ما میتونیم انسانهای خودکفا باشیم، جامعه خود را بسازیم و به این ترتیب اولادشان هم تکامل میکنه و آدمهای هوشیار میباشن. من یک مثال از خود میتونم. در سال 2000 در آلمان من اولین بار یک پرکتیکوم کردم با اطفال بهندر، اطفال معیوب، دفلایی که یک ماندگی ذهنی داشتن. با وجود از اینکه اون زمان آلمانی ما اقدر خوب نبود، ولی باز هم ما رفتم در اونجا این پرکتیکو رو انجام دادم. وقتی که من نقشه را برای جوانان نشان میدادم که شان کار میکردم، نقشه را نشان دادم، سر آلمان صحبت ما بود. در این وقت من خود اول معرفی کردم. وقتی خود معرفی کردم نقشه افغانستان را کشیدم، نشان دادم افغانستان. شما باور کنین طفلک های از اینا وقت افغانستان را نشناخت. میفهمین افغانستان سر چی نشناخت؟ سر ازی که در تلویزیون هاشان یاد شده بود و سر ازی که در افغانستان جنگ بود، همیشه جنگ ها را در تلویزیون های آلمان نشان میداد. به این ترتیب طفلک های از اینا اقدر هوشیار و فهمیده هستند که مسائل درک میکنند. از ما مردم ما در افغانستان هم کلان هایشان درباره جهان دیگر اصلا آگاهی ندارند، اصلا مملکت خود درست نمیشناسند، محیط زیستی خود درست نمیشناسند. پس این چیزا که انسان نمیفهمه و نمیشناسند ناشی به ایست که چی ماندن؟ عقب ماندن از دیدگاه تعلیم و تربیت، از دیدگاه آموزش. و اما تو که انسان از دیدگاه آموزش عقب مانه، اما تورم ذهنش هم عقب میمانه، حتی تفکرش عقب میمانه. اینا تفکر هم نمیتونن درست بکنن. من میخواییم که بخاطر که امی مسئله یک کمک بر ما شما دگام روشنتر شوه، باز هم میخواییم به صفت یک زن افغان که در اروپا آمدیم و یک زنی که لاقل 18 سال مثلا درس خوانده بود در دوره جوانی خود، وقتی که به آلمان ما آمدم، یکی از آرزوهای ما، علاقمندی ما در جهانی که آمده بودم این بود که ما باید در این مملکت آنچه را که یاد دارم بر از اینا نشان بدم که من یاد دارم و من باید این را برگردان بیارم، من باید کار کنم، من باید آنچه اندیشه علمی که دارم این را در عمل ثابت کنم. به مخاطر من شروع کردم به این که خودم یک کتاب خریدم، یک دکشنری گرفتم، واژه های آلمانی را، خب بدون از اینکه معلم داشته باشم. چرا؟ به خاطر از اینکه من روز به دولت آلمان پناهندگی دادم، متاسفانه پناهندگی من رد خورد. به چی دلیل رد خورد؟ این اقدر آل مهم نیست دوباره یاد کنم، اما من باز هم با این که رد شده بودم دو عهد با خود بستم. یکی گفتم اول ما باید ثابت کنم که ما پناهندگی خود باید بگیرم، چرا که من کدام خواب خانم خواب بردن نیستم، من تحصیلات اکادمیک دارم و باید اینجا کار کنم و باید درس بخونم. اما زمانی که قبول نباشید در خواندن نمیتونی. من چی کردم؟ یک دکشنری خریدم و دکشنری واژه ها را آموختم. بعدش رفتم پرکتیکوم کردم. بعدش از پرکتیکوم شروع کردم و تشکیل نه بسیار با مبارزه دارای دستاوردها شدم. و دستاوردهایی که من به اینجا به دست آوردم ایست که من اول با می زبان که آموختم تانستم که چندین دفتر مشاورتی در آلمان تأسیس کنم. یکی دفتر برای مشاورت برای کمک زنان و طفلایی که در آلمان بدون سرپرست یا بدون مرد زندگی میکنن. این زنها با اطفالشان بسیار قابل کمک بودن، خصوصا از ممالک ما شما و ممالک جنگ زده مثل عراق، مثل کردستان، مثل ترکیه، مثل سومالیا. اینا را مخصوص به جنگ زده ها من دفتر مشاورتی دور کردم، چون کار من پیش از لای افتخاری بود، بسیار از طرف دولت آلمان پشتیبانی شدم. بعدش به امرای خود دولت آلمان، به امرای همکارای رسمی دولت آلمان، در کنارشان من درس یک درس دو ساله برای آلمان ها میگن که کمپتنس، یعنی کسایی که میخواین در آلمان دانش همه جانبه پیدا کنن و از دیدگاه کلتوری و مذهبی، با 39 امام بایان یا ایالت بایر ما درس خوندم و در اونجا حق مشاوریت رسمی رو پیدا کردم. وقتی که حق مشاوریت پیدا کردم به صفت کسی که پناهجویان رو کمک میکنه، من حقم پیدا کردم که داخل زندانهای آلمان برم. جوانانی که جوانان افغان یا عربی یا هر کسی که زندان هستن، برای از اینا یک تسکینگر باشم، از لحاظ فرهنگی و مذهبی یک تسکینگر، خبرگیرایش باشم. اگر تو مادر نداری، خواهر نداری، یادم تو شرایط هستی، ما هستم، ما کمکت میکنم. برای بعضشان یک میوه میبودم، برای کسون یک تسبیح یا یک سجاده یا شکر نماز میبودم تا روحیه بگیرن، تا اونا امون تنهایی و مسائل روانی را که دارن چی کنن، تا اندازه تسکینشان شود. خب بگه یک دستاوردهایی که داشتم امی بود و تاسیس دفتر مشاورتی تحصیلی برای کسایی که سواد نداشتن، چون که من آلمانی را چانس نداشتم بخونم. من خودم با کمک بسیار فعالین حقوق بشر یک دفتر بسیار خوب جور کردم که در اون مخصوص آموزش کمپیوتر و زبان آلمانی بود، که در کنار اینا من هم چیزای آموختم، علاوه از اینکه من مؤسسش بودم خودم هم آموختم. و تأسیس سمینارهای علمی و مسلکی بود در امور تعلیم و تربیت و رفتار والدین در مقابل اطفال و نوجوانان. اینه من در مساجد درس میدادم، سمینار میدادم. بعض از خانم ها با کمال میل میامدن، بعض از خانم ها نظر به مو سیستمی که بزرگ شده بودن برشان خستکن بود مسائل علمی را بیاموزن. برای اکثرشان فقط این بود که چی پخته کنیم، چی بخوریم، چی لباس جور کنیم و چی قسم در زندگی شخصی ما مشکلات است. این چیزا را بین خود میگفتن. اما اگر یک چیز را به شکل مسلکی و علمی و اکادمیک بشنون، متاسفانه علاقمند نبودن. ولی باز هم میدیدم که یک تعداد جوانا آرزو داشتن، میامدن، سوال جواب میکردن. دیگر یکی از وظایفی که من در اون زمان داشتم حل مشکلات رفتاری بین زن و شوهر تازه عروس بود که از فرهنگ‌های مختلف بود. مثلا یه خانم هندی با پسر افغانی عروسی کرده بود، یا یه خانم روسی با مرد افغانی، یا خانم پولندی با مرد افغانی ازدواج کرده بودن. اینا کسایی بودن که مشکل داشتن. وقتی که میامدن خبر میشدن که در فرهنگ ما چیست، در فرهنگ شما چیست، یک قسم کارهایی میشد که من مجبور بودم با اینا مسلکی، اما تحت میتود را که ما مخته بودم به نام میتود و مدل فریدمن سوتز فونتون یاد میکنن، که یادم یک مدل روانشناسی تربیت چی کرده بود، تحصیل اختراع کرده بود به اصطلاح، که ارتباط معاشرت را توضیح میداد، که در حقیقت پیام دهنده را و کسی که میگیره یا کسی که پیام میده به قسم توصیف میکرد که به نام چهار سطوح پیام نامیده میشه. بسیار میتود مشهور است، تمام روانشناس ها و پیداگوژا مجبورتن از این میتود چارگانه استفاده کنند. که من هم از این میتود استفاده کردم، آموختم، استفاده کردم و دهی بسیار توفیق داشتم. دیگه که از دستاوردهای بزرگی که من تا به امروز برش افتخار میکنم این است که در ایران گروه کمک های خودی را جور کردم. اولین بار در سال 2006 من ای بسلای افتخار پیدا کردم به کمک دختر خانم ایرانی به خاطر پناهنده های افغانی کار کردم که خوشبختانه اکثر پناهنده های افغانی از این گروه مستفید شدن و من یک گروه یک فیلم ویدیو هم از این دارم داشتم در صفحه اینترنتی هست. دیگه که در سال 2004 من پلان دیدن زندان پشاور داشتم. البته من وقت همکار سازمان حقوق بشر در پاکستان بودم و اونا برای من شرایط مهیا کردن تا اونجا فقط دیدار کنم از 50 زن افغانی که در اونجا بناحق یا به خاطر دوزی یک باکس بوره بیچاره چی شده بود یا به خاطر که اتهام کدام پاکستانی برش حرکت بد کرده و این بیچاره خواست از خود دفاع کنم نتانسته به نام بد بیچاره در زندان انداختن. پلان ما این بود که اگر من بتانم داخل زندان شما 50 زن انتریو کنم یک شما انتریو کنم من سازمان حقوق بشر که عضو هستم که رو پراموش کنم برتان بگویم به اصطلاح چی کنم آگاه بسازم که اونا هم کمک کنن بریم خبری چهار مظلوم افغانه که از افغانستان آواره شد به پاکستان در پاکستان هم به خاطر یک دوره دوزی کردن در زندان افتیده بیاین اتخاب نمیشه مردم چی کارهای میکنه این خانم های بیچاره ما به خاطر بوره در زندان مفته و این خدمت شما بگویم دیگه که من در مو پاکستان یک ملاقات با بانو بیگم داشتم که فعال حقوق زن و زن رئیس زندان پشاور بود و دختر خاله بی‌نظیر بوتو بود که در اثر امی صحبت هایی که با ایشان کردم اونا حاضر شدن که در سال بعدیش ما یک دیگه خود در دبی ببینیم تا خانم بطور نزدیک ملاقات کنیم و بتانیم که زنای مسلمان شجاع و دلیری که برای روشنگری کارای میکنن یک کارای را انجام بتیم تا مدف ما سر زنای افغان در چی بود در پاکستان بود. خب بعد در سال 2016 در یک ملاقات با رئیس جمهور آلمان در مقر رئیس جمهوری خود آلمان که در تقریبا 24 زن فعال ما هم داخل بودم در اونجا سال 8 مارس تجلیل شد و ما با آقای گاوک رئیس جمهور آلمان یک ملاقات خودمونی داشتم بسیار صمیمانه که در اون صحبت ما سر یک پروژه ملی بر افغانستان بود که آرزوی ما بود. پیشتر شما سر جوانان و نوجوانان یاد کردین یعنی چون رشته مهمی هست من خواستم برای آقای گاوک بفهمم که در افغانستان جوانان ما تومه رادیکالیزم و فوندامنتالیزم مذهبی است. من خودم یک بنی مذهبی و مسلمان هستم اما هیچ وقت تندروی را حمایت نمی کنم چون دین اسلام یک دین میانه است و میانه روی را دوست داره. وقتی که افراد شد او دیگه از دیگه گمراهی را بار میاره انسان گمراه می سازه. به این لحاظ من یه دفع داشتم که در افغانستان مؤسس ایگونتنت یا پروژه ملی حمایت جوانا باشم جوانا و نوجوانا که ایره آقای رئیس جمهور با دل جانوکی کرد و من سال 2016 به افغانستان رفتم سفر کردم تحقیقات کردم زندانا را دیدم و تمام به اصطلاح نفرای کلیدی را که وزرا باشه ملاقات کردم امراشان صحبت کردم همیشان پشتیبانی کردن حقیق کردن و در نهایت اینجا بسیار مهم است جناب آقای نظر این موضوع را ببینید. در نهایت من زمانی که تیم بسته کردم وقتی که روز آخر برگشت ما میشد تیم ما برای من میگه که خانم واحد اگر ما همچون یک چیز انجام بدیم اینه ما یک تیم خوب بسته شدیم آیا منفعت مادی ما چی هست؟ منفعت مادی و معنوی ما خب معنوی را انسانیت شرافت شما تشکیل میده اما مادی را گفتن یعنی چی ما را پایده میدی یعنی از این پول ما را چی میدی این مفهومش دقیق همی بود. شما باور کنین ما اگر این دوستا صدای ما رو بشنون خودشان متوجه وجدان خود باید شون معمول لحظم که یعنی خسته ناپذیر دو هفته رو پایی هم تحقیق کردم چنان خسته و ناتوان بودیم. در مو روز تاریخ 19 اپریل بود روز سالگرد من بود در امو روز بمب از کنار موتر ما بمب کفید که امکان داشت ما میخوردم و از بین میرفتیم و من اینجا بود که راست بگویم با بسیار امو عاطفی گریستم و برشان گفتم که برادرها ما خواهرها و برادرها و زن مردم ما هیچ وقت کرپشن و این کارهایی را که در افغانستان جز عادت و اخلاق تان در 20 سال شد حمایت نمی کنم و من وجدان می اجازه نمی دهم. و اگر من برای وطن خدمت کنم، خدمتگاری وطن قسم است که امون حقوقی که بر من به صفت محصول قائل است، من حورم برای اطفال که من دیدم به چه حالت در خانه های پدر و مادر که ندارن زندگی می کنن، یتیم خانه، من برای زوا می تم. پس شما چطور می خواهید از حق از این طفلک ها بگیرید؟ به این حساب تا زمانی که یک حکومت سالم در این مملکت نبیه، تا زمانی که رهبری های درست در این مملکت نباشه، من به هیچ وجه حاضر نیستم با شما کار کنم. به بسیار یأس و ناامیدی من برگشتم و به رئیس جمهور آلمان نامه نوشتم، گفتم من میگم تا زمانی که در افغانستان یک حکومتی که منافع ملی را در نظر نگیره، من به هیچ وجه نمیتونم کار کنم. اما بود که تصمیم گرفتم که تمام فعالیت خود از فقط خدمت یعنی خلق خدا را که در اینجا پناه میارن برای اینا انجام بدم.
خب محترم مریم واحد، بسیار زیاد تشکر از مصاحبه اختصاصی تان.
زنده باشین.